زبط زدیم؟ این سوتر هم نفرستدن، کی قابل بفرسته؟ های زاره قابل بفرسته؟ خودش باید انجام بده؟ بهش بگم دوباره. خب بفرست برای من، شماره من رو داری؟ 0912 ایتام رو همیشه هست 758. اشکال نداره هر کی سوال داشت میتونه تو ایتا بپرسه. شما تو ایتا که بفرستی دیگه، حالا همون لحظه که من جواب نمیدم هر من وقت کردم جواب 758 35 86. حالا هر کدوم از آقایون سوتا رو دارم بفرستن 758 35 86. تلفن یه وقتی بیکار باشم جواب، سر کار باشم مطالعه بکنم جواب میدم. ای تو خوبه میفرستید، بعد هر وقت خودم وقت کرد نگاه میکنه جواب میده. امروز میخوام چیزو بگم، بعد اگه برسید معارج رو باید وصل کنه، معارج رو محقق ببینید میرسید. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. اصول رو اومدیم تا سال 460، یعنی زمانی که شیخ طوسی از حالا اون قضای کتاب سوزی کتابخانه بغداد پیش اومد، یه دو سالی هم متواری بود و خلاصه 448 نجف رو تأسیس کرد و بعد تو نجف عدت الاصول رو هم نوشت. عدت الاصول هم نجف نوشته شد و شد کتاب درسی. 460 شیخ از دنیا رفت، ولی عدت الاصول به عنوان یک کتاب درسی در حوزه های علمیه باقی موند. حالا کتاب های دیگه هم ایشون داشت، کتاب مثلا تهذیب داشت، استبصار داشت، کتاب های مهمی داشت، مبسوط، ولی خب حالا ما اصول داریم بگیم، عدت الاصول شد کتاب درسی. فقهای بعدی هم که اومدن که الان یا شاگردان مستقیم بودن بعد با واسطه ها، این اقتدار دادن به این کتاب. یعنی حتی یه جایی هم که قبول نداشتن، دیروزم عرض کردم اگر فتوای شیخ مطابق با احتیاط بود در مقام عمل اینا احتیاط میکردن، مثل این که اون آقا رسول به این که بلوغ 9 سالگی است، اما توی مردش خب خلاف احتیاط بود فتوا داد، توی باشه توی مردش خب خلاف باشه 13 سالگی است، باشه رسید به این که بلوغ 13 سالگی است، بعد توی مردش خب 13 از 15 کم چیزتر بود، اما توی دختر رو گفتن 9 سالگی، میگفت 13 سالگی. توی مرد به 13 فتوا داد چون توی دختر اومد گفت ولو بلوغ 9 سالگی است، ولی احتیاط واجب اینه که از 9 سالگی، ولو بلوغ 13 سالگی است، ولی احتیاط واجب اینه که از 9 سالگی روزه بگیرن. چرا؟ چون فتوای شیخ رو 9 بود. یعنی وقتی از نظر مبنایی هم موافق نبود، به لحاظ علمی در مقام عمل احتیاط. ولی خب نقادانی بودن که بعضی هم نقد زیاد داشتن، مثلا سعیدالدین همسی، سعیدالدین همسی از یکی از همین نقادهای مهمه، محمود ابن علی ابن حسن همسی رازی. آره محمود ابن علی ابن فکر کنم حسن همسی رازی، معروف به سعید الدین همسی، این از فقها و متکلمین ری بود که در قرن ششم بود. بعد این هم آخرش هم همدان از دنیا ری بود و یه سفرهای هم بغداد رفت و آخر هم در همدان از دنیا رفت، 100 سالی هم عمر کرد. بعد ایشون مثلا از کسانی بود که منتقد بود و میگن کتابی نوشته بود به نام المصادر فی اصول الفقه، بعد اونجا از اول عده تا آخر عده حرفایی رو که قبول نداشت آورده بود که اینجا رو قبول ندارم، اینجا رو قبول ندارم، اینجا رو قبول ندارم. ده خود کتاب المصادر فی اصول الفقه الان نیست، اگه بود مثلا میشون ما یه گزارشی بدیم میگیم آقا این حرفا رو یکی که قبول نداشت. ولی چیزایی که ازش نقل شده، مثلا یکی در بحث تعارض، تعارض بین عقل و نقل، شیخ تو عده تفصیلی بین قطعی و ظنی نمیده. مثلا میاد میگه اگر عقل با نقل تعارض کرد، عقل مقدم نقل ظهور باشه تعویل میره، اما نمیگه این عقل عقل قطعی باشه یا عقل ظنی. طبق گزارش ها این سعیدالدین همسی در این کتاب المصادر فی اصول الفقه اینو گفته بوده که باید بین قطعی و ضمنی تفصیل بدیم. و این چیزی که بعدی هم توجه داشتن، شما تو رساله هم میبینید در تعارض عقل و نقل بین عقل قطعی و عقل ضمنی و نقل قطعی و نقل ضمنی تفصیل میده. دیدید که رساله نخونده هنوز؟ اونجا میگه اگر عقل قطعی با نقل ضمنی تعارض کرد، عقل قطعی مقدم نقل ضمنی تعویل میده، مثلا الرحمن علی العرش استوا یا ید الله فوق ایدیهم، که ظهور عرش در تخت جسمانی است. خب عقل قطعی ظهورش جسمانی دیگه، این احتماله که کنایه از سلطنت باشه. یا وسع کرسی و سماوات و الارض، کلمه کرسی ظهورش در صندلی مادی است. اینکه کرسی کنایه باشد از علم، این خلاف ظهور اولی است. ولی چون عقل قطعی میاد میگه خدا جسمانی نیست، این ظهور اولیه را، این نقل ضمنی را کنار میذاریم و میگیم اون عرش کنایه از سلطنته، اون کرس و قدرته، اون کرسی کنایه از علمه. کرسی تدریس بود معلمان میذاشتن، کنایه از علمه. چرا؟ چون عقل قطعی با نقل ضمنی تعمیل رفت در میشه. ولی اگر برعکس عقل ضمنی با نقل قطعی در بیفته، مثل لذکر مثل حزل انسیین که نص قرآنی است، درسته؟ اما از اون ور عقل ضمنی میگه جنسیت رو در قانون دخالت ندیم، یا مثلا عقده ایجاد میکنه، فلان میکنه. اینجا چون عقل قطعی نیست، عقل ضمنیه، از اون ور نقلمون ظهور نیست، اونا ظهور بودن، این نصه. خب نصم قرآنی، یعنی صدورم قطعیه. نقل قطعی با عقل ضمنی، نقل قطعی عکس میشه، عقل ضمنی شبه تلقی میشه. این تفصیل بین قطعی و ضمنی تو عده نیست. میگن سعید الدین حمصی اینو در همون المصادر فی اصول الفقه گفته بوده و مثلا اشکال کرده و این اشکال رو بعدی هم پسندیدن و استفاده کردن که الان هم دیگه نظریه رایج است. به هر حال ما اون کتاب المصادر فی اصول الفقه نداریم، ولی اینی که میگن کتابی بوده، منتقد بوده و گزارش های آمدش هست که یکی همین تعارض عقل و نقله. این گزارش هم اگر خواستید من تو کتاب المنقذ من التقلید، همین حمصی رازی یک کتابی داره برای المنقذ من التقلید، جلد 2 صفحه 70، اون کتاب الان هست. بعد اونجا به این مطلب اشاره میکنه، میگه من تفصیل اینو تو المصادر فی اصول الفقه گفتم. حالا المصادره نیست، ولی از اینجا معلوم میشه نظرش این بوده و نظری که بعدها هم رایج بود و الان هم مورد قبول آقایون هست و استفاده میکنه. این آدرسه رو
سنه حضور این حمصی برای شیخ
حمصی از فقها و متکلمین قرن ششم بوده، 100 سال هم عمر کرده، یعنی میشه بین 500 تا 600 اینطور. بعد بله این آدرس این گزار المنقذ من التقلید جلد 2 صفحه 70، این المنقذ من التقلید مال همین حمصی رازیه، تنها کتابیه که ازش الان موجوده. بعد اونجا گفته من تفصیل رو تو المصادر گفتم، روشنه؟ خب این جناب حمصی رازی شاگردانی داره، دوتا شاگرد مهم داره، یکی شیخ منتجب الدین رازیه، یکی هم ورام ابن ابی فراس هلیه، که این حالا منتجب الدین معروفتره به خاطر اون بحثای انصاب و فهرست و اینا که داره، ولی ما الان کارمون با ورام ابن ابی فراسه. ورام ابن ابی فراس هلی کتابش معروفش چیه؟ ازش چیز خوندید یا شنیدید؟ یه کتابی الان شده مجموعه ورام که در اونجا اسمش تنبیه الخواطر و نزهت و نوازر، که یه کتاب حدیثیه، حدیث اخلاقی رو جمع کرده، معروف مجموعه ورام. یه کتاب فقهی هم داشت مونده بنام مسئلتون فی المواسعت و المزایقه، در مورد این که وقت نماز موسعه یا مزایقه، این ازش مونده. این ما ورام چی؟ مجموعه ورام نه، همون اولیه، این دومی نیست، همون کتاب تنبیه الخواطر و نزهت النواظر معروف به مجموعه ورام. این ورام ابن ابی فراس خیلی مهمه، یعنی یه حلقه اتصاله. ایشون خب شاگرد سیدالدین همسی بود، اندیشای سیدالدین همسی رو یاد گرفت، بعد رفت در هله، خودش هم مال هله بود دیگه، همسی رئی بود و راونای فراس هله بود، بعد رفت در بغداد و هله تدریس کرد. اما در تدریس هایشون شاگردانی پدید اومدن که یکی از اونها ابن ادریس هلی است، یکیش ابن زهره است، ابن زهره، یکی دیگرش حالا این دوتا فعلا این دوتا هست که از شاگردان این بودن. پدر سی ابن طاووس هم جز شاگردان همین ورامه ابن ابی فراسه، هم عارف بود هم فقیه بود، و حالا ما با فقهش فعلا کاریم، با عرفانش کاریم. بعد این توی فقه و اصول اون انتقادات سیدالدین همسی رو فرا گرفت و به شاگردان منتقل کرد. کتاب اصولی ما ازش الان نداریم، اما اون چی که مشخصه اینه که ابن زهره و ابن ادریس که اینا حالا بعدا نقش عمده ایفا میکنن تحت تأثیر اندیشه های همین ورامه ابن ابی فراس هلی بودن، اونم سیدالدین همسی. منتها نکته اینه که سیدالدین همسی یا ورامه ابن ابی فراس یا حتی بعد ابن زهره و ابن ادریس ولو تو حوزه بودن و به عنوان منتقد شیخ طوسی شناخته می شدن، ولی کتاب درسی و اندیشه رایج همون اندیشه شیخ طوسی بود. شبیه مثلا شهید صدر که الان در زمان ما منتقد شیوه رایجه، ولی به هر حال همچنان فقه حاکم فقه جواهری است و اصول حاکم همون مدارس پنجگانه بعد از آخوند. ولو شهید صدر هم در کنار اینا به عنوان اندیشه منتقد مطرح میشه، اینا به عنوان منتقدین اون سیستم مطرح میشدن. بعد شاگردای ورام ابن ابی فراس، یکی ابن زهره است یکی ابن ادریس. ابن زهره متوفای 585 که یکی از منتقدین شیخ طوسیه، کتاب اصول داشته ولی الان اصولش در دست ما نیست، ولی کتاب معروف فقهیش قنیت و نزوع الان در اختیار ماست و در قنیه مطالبی داره که نشون میده مثلا یه سری از مباحث شیخ رو نقد داشته. مثلا قنیه، در قنیه اومده که این که میگن نه در عبادات نه مطلقا داله بر فساده حرف درستی نیست و ما باید بین عبادات و معاملات تفکیک کنیم و معاملات داله بر فساد نیست، عبادات داله بر فساد هست. خب این مال ابن زهره است، چون تو عده ما تفکیکی بین عبادت و معامله در دلالت نهی بر فساد نمیبینیم. یا یه نمونه دیگه، بله
اولین نفری که این نظریه رو داده توی
اولین مکتوب تاریخی که ما پیدا کردیم، ولی خب منم استقسام ادعای میکنم تام باشه، من این کتابای معروف و مرسوم رو خوندم و نکته برداری کردم، ولی حالا ممکنه دوستان تحقیق کنن احیانا توی کتاب قدیمی تری هم پیدا کنن، اگر کسی پیدا کرد تا اون ایتا به من خبر بده، با مثلا من پیدا کرد، ولی با آدرس ها، با آدرس همچنین ننویس مثلا فلانی هم گفت، این فلانی گفت، یعنی یه چه باشه من برم ببینم. اگه توی مقاله چیزی هم دیدید با اون آدرس پایینش میزنه مثلا میگه کجا، اون آدرس پایینی رو به من بدید که من دوباره خواهم منبع اصلی برم ببینم اینجوری. ولی تا اونجایی که من دیدم آره، یعنی در ذریعه و در عده وقتی مثلا دلالت نهی بر فساد رو میگن قائل به تفصیل در عبادت و معامله نمیشن. تو تذکره به اصول الفقه هم که حتی نهی بر فساد رو میگه این خلاصش کلان هست، تفصیلی نمیگه، ولی در قولیه میگه شیخ طوسی اینو میگه، ولی من قبول ندارم باید تفصیل داد و این تفصیل هم نظریه مشهور است. بازم همه نمیگن، مثلا شیخ انصاری، آیه خامنه‌ای تو مکاسب محرمه، آیه گنجی، دیدم اینا دلالت نهی بر فساد رو قبول دارن و استفاده کردن، ولی خب مشهور الان تفصیل بین عبادت و معاملات و یه همچین تفصیلی قائلن و این تفصیل ما قدیمی تا اینجایی که پیدا کردیم تو قنیه ابن زهره است. یکی از جای دیگه که در قنیه، حالا آدرسش هم بهتون میگم، میگه که من مخالفم. در بحث دلالت اوامر بر فور اگر یادتون باشه گفتم شیخ طوسی در عدت الاصول به استناد فاستبق الخیرات ظهور امر در فوریت رو قائل شد. یه وسال و الا مغفرت بود، یه فستان خواست سال و الا مغفرت بود، این دلالت داره مال توبه است. سال و الا مغفرت، مغفرت فعل انسان نیست، غیر اختیاریه، یعنی سبب مغفرت. در روایت هم گفته سبب مغفرت توبه است. گفته وسال و الا مغفرت، یعنی سال و الا توبه کردن، توبه رو عقب بندازید. شیخ اینطوری میگه. ولی فست به قول خیرات میگفت نه، این دلالت داره بر وجوب فوریت، و اگر در جای قرینه اومد بر تراخی اومد، و الا خدمت شما عرض شود ما باید فور بگیریم. خب این رو ابن زهره مخالفت میکنه و میگه این حرف درستی نیستش و اینجوری نیستش، و نه دلاله بر فوره نه دلاله بر تراخیه، خود طبیعته. همین که الان هم معروف همینه دیگه، میگه طلب به خود طبیعت خورده، نه فوریت در میاد. بعد اون فصل خرد جواب داد که این امر نمیتونه امر وجوبی باشه چون خیرات شامل مستحبات هم میشن، بعد نمیشه خودش مستحب باشه استباق بهش بگید. اینا ابن زهره بود 800 سال پیش گفت و خب بعد بقیه پذیرفتنی. علم اینطور نیست که شما یک کتاب، بعض وقتا بعضی‌ها میگه کتاب درسی عوض شد چی میشه؟ اون درس عوض میشه، عوض میشه. علم که عوض نمیشه، کتاب درسی عوض میشه. علم یه چیزی است که در یه دراز مدت شکل میگیره. مثلا شما این همه کتاب اصول اینجا میبینید، ببینید این همه مثلا حرف جدید اصولی داریم، این تو نیست که مثلا تو یه مسئله 4 تا نظریه داریم، 3 تا نظریه داریم، 5 تا نظریه داریم، یکی نظر الف رو انتخاب کرده، یکی دو رو انتخاب کرده، جیم و یکی دال و یکی مثال عوض کرده، اون یکی توضیح بیشتر داده، اون دیگه کمتر کرده. این جوریه، این نیست که به تعداد صفحات کتاب‌های اصول مثلا مگه اجو سوپرمنای وجود دارن. اگه کسی 20 درصد کتابش جدید باشه خیلی حرفه، 20 درصد بگه من 20 درصد کتابم حرفای نوعه، نظریه پردازیه، تا حالا کسی نگفته. اینا شاید 10 نفر هم در تاریخ اصول نداشته که 20 درصد کتابشون جدید باشه. اینطوری نیست. اینا معمولا اینطور، حالا به هر حال مثلا اون نظر رو میده، یه عده میپذیرن، تکرار میکنن و همینطوری میاد جلوتر. و شما اگر علم رو از سطح بالاتر، یعنی علم یاد بگیرید نه کتاب یاد بگیرید، مثلا مسئله رو بلد باشید، ما توی مسئله 4 قوله، این نظریاشه، اینا ادله شده دیگه، حالا هر کتابی بزنن جلو، بخاطر یکی از این 4 تاش دیگه. نهایتا فقط باید به روز باشی، اینو مثلا درس خارج رو ببینی، حالا اگه تو یکی از این مسائل یکی از آقای نظر جدیدی داد خودتو آپدیت کنی، دقت می‌کنی. بعد دیگه هر کتابی بزنن جلو دیگه، یکی از اونس درس بده. تمرکز باید اینطوری باشه، رو مسئله باشه. حالا برای طبق گزارش ابن زهره در قونیه در یه همچین مواردی مثل دلالت امر بر فوریت، مثل دلالت نهی بر فساد، با شیخ طوسی مخالفت کرد. به هر حال این ابن زهره اونورم کی بود؟ نه حالا ابن ادریس نگفتم، یکی ابن زهره بود، یکی از ابن فراس. برای ورام نهی فراس حتی 100 بود، عمرش طولانی بود. این ورام نهی فراس یه شاگردش ابن زهره بود، یه شاگردیگش ابن ادریس بود، اونم دیگه استاد مخالفت با شیخ طوسی بود، با اینکه از تر مادرش نوه دختر شیخ طوسی بوده، یعنی نوه دختر شیخ طوسی، نه نوه خود شیخ طوسی، ولی در یعنی نسبت از تر مادر میخورده به شیخ طوسی، ولی در این حال شاید مهمترین منتقدش، و حتی میشه بگی بیشتر از شیخ طوسی به چیز نزدیکه، به سید مرتضی نزدیکه. مثلا یه رویه، حالا من نمونه بهتون میگم، مثلا در از همون تذکره من اینو بهتون گفتم، در تذکره تذکرهی کردیم گفتیم که وقتی میخواست بگه اومد گفت اون اصول ما سه تاست، سنت نبوی، سنت اهل بیت و کتاب، کتاب سنت، درسته؟ کتاب اطرد. بعد عقل رو به عنوان طریق وصول به ادله قرار داد شیخ مفید. سید مرتضی هم همین جوریه، شیخ طوسی هم همین. ابن ادریس اون غلط، شما چرا عقل رو بردید در طریق گذاشتید؟ مگر روایت نمیگه خلق الله للناس حجتین، حجتن ظاهره حجتن باطنه، اما الظاهر فل انبیا و رسول و اما الباطن فل بگید اقول. پس اهم رو در عرض کتاب و سنت گذاشته، یعنی یه حجت ظاهری گذاشته، یه حجت باطنی، حجت ظاهری رو گذاشته کتاب و سنت. پس بعد عقلم بیاد در عرض همین توی همون اصول قرار بگیره، نه رو طریق رسیدن به بگید اصول. تو اونا کتاب و سنت اصول بود، عقل تو طرق رسیدن بود. اگر تو ما شیخ مفید گفت طرق وصول سه تاست، عقل و نص و لغت، که لغت میشد همون ظهور، شد همون ظهور. اینا اشکال کرد و گفت عقل باید بیاد توی موضوع همون ادله و در عرض اونها قرار بگیره. و این مسئله ادله اربعه که الان میگن، این ظاهرا قدیمی ترین کسی که گفته ادله اربعه تا اونجایی که من استقصا کردم ابن ادریس هلی بوده. قبلی ها عقل رو قبول داشتن، منتها جزء ادله نمی آوردن، تو طریق وصول به دلیل می آوردن. اما این گفتن حالا ادله اربعه یه اشکال دیگه میشه بهش کرد که اجماع رو، حالا ما خودمون میگیم کار درستی کردی که عقل آوردی، ولی اجماع رو نباید می آوردی، چون اجماع رو نباید در عرض کتاب و سنت بیاریم. اجماع بشه منبع فرعی که کاشف از سنت بشه. ولی به هر حال عنوان ادله اربعه رو ایشون گفت. تو خبر واحد که شیخ طوسی اگر یادتون باشه خبر ثقه را حجت میکرد ولو اطمینان آور نباشه، ابن ادریس به شدت تاخت و گفت همون حرف سید مرتضی حرف درستی بوده، خبر واحد ظنی حجت بگید نیست و از انفتاح باب علم سخن گفت. انفتاح باب علم کسی که سید مرتضی بود و بعد از شیخ طوسی و کتاب شده کتاب خانه بغداد دیگه ور افتاده بود، این دوباره آورد این رو مطرح کرد. و خب این هم شاگردی داره و حالا آرای دیگه هم داره که جایده. بعد شاگردی داره به نام ابن نمای هلی و ابن نما هم شاگردی داره به نام محقق هلی، که از اینجا دیگه قضیه جدید میشه. بگو شما سوالتو بپرسید.
از این انفتاح باب علمی تو زمان سید مرتضی قابل درک که در زمان ابن ادریس داره؟
البته یه مقدار درست میگی یه مقدار نه، یه مقدارش درست میگی چون یه سری از قرائن تو حمله بغداد از بین رفته بود و طبعا ابن ادریس اونا رو نداشت، ولی خب باز یه سری قرائن هم که بعد تو حمله مغول از بین رفت ابن ادریس در اختیار داشت که الان ما نداریم. مثلا آخر کتاب سرائر سه جلد آخرش یه جلد مستطرفات سرائر، بعد در اون مستطرفات ابن ادریس میاد از این کتاب ها نقل روایت میکنه، یعنی گلچین میکنه، مثلا میگه کتاب بکیر ابن اعید اونو روشن کن ببینم بچه ها اونو روشن کن، بعد تو جامعه فقه سرائر رو بیار، بعد جلد آخرش مستطرفات رو بیار، سرائر سه جلد، جلد آخرش مستطرفات بیار بچه ها ببینم. ابن ادریس تو مستطرفات سرائر از یه سری کتابا نقل روایت میکنه، اون کتابا الان نیست، پس هنوز یه سری منابع بوده، چون ما یه حمله مغول هم بعد داریم، یه سری هم تو حمله مغول هم بینرفته. یا رجال فضل ابن شازان، فضل ابن شازان و نیشابوری از فقهای دوره امام رضا، امام جواد و امام هادی بود، گفتیم قبلا مؤسس مکتب خراسان در شیعه میتونیم اسمشو بذاریم. بعد این فضل شازان ایشابوری کتاب رجالی داشته و این کتاب رجال در اختیار این فقها بوده و اینا میرن از رجال فضل شازان مطلب نقل میکنن. ما الان یه خورده داریم، حالا که هیچی هم داشته باشیم، الان مجموع آثار فضل شازانی که مونده تو سه جلد چاپ کردن، حالا صرف از اینکه نسخاش قابل اعتماد هست یا نیست، ولی اون اطلاعاتی که از رجال میاره کمتر از اون چیزیست که ابن ادریس نقل میکنه و یا علامه بعدها نقل میکنه، یه چیزایی اونا داشتن که به دست ما بگید نرسیده. بنابراین در این که قرائنها کمتر از سید مرتضی است، ولی خب باز یه چیزایی دارن ما نداریم و به همین جهت بعدها اختلاف شد که اون شهرت قدمایی را تا شیخ طوسی بگیریم یا تا محقق، یا تا حمله مغول بگیریم، یا تا کتاب سوسی کتابخانه بغداد. بعضی هم تفصیل دادن گفتن توی فقه تا شیخ طوسی میگیریم، تو احادیث و رجال تا محقق، سه مسلکه کلن تا شیخ کلن تا محقق، تفصیل بین فقه و رجال. این سه مسلک وجود داره. مستطره چه سرائر از سرائر مجاز نیستش این چیه ساعت انداخت این ساعت ها ولده چیه سایی چیه این اونو بیار من نشونه بچه های مستطرفاتو بدم بعد برم بریم سراغ محقق هلی و کتاب اصولی که نوشت چی؟ از سرائر کتاب فقهیه بعد آخر سرائر یه مستطرفات داره که یه سری از کار نرم کنه من حالا بچه تو اصول دارم میگم آقا گفت این چطوری انفتاح باب علم و ادعا کرده با اینکه بعد سید مرتضی بوده میگم این مستطرفات سرائر نشون بده به یه کتابای دسترسی داشته که ما نداریم پس هنوز یه سری قرائنی نداشتن اندازه سید مرتضی نداشتن ولی باز قرائنی داشتن که به ما نه به ما نرسیده آره. که احتمالا در حمله مغول نبه نفته یه سری تو حمله بغداد طغرل‌بیگ سلجوقی به بغداد یه سری هم مغول به چه وحشی هایی بودن تو عالم دیوان هم کتاب خونه من چهاتش میذارید والا مجانین عجیب غریب بودن حالا چه مغولا چه اونا سلجوقی ها چی؟ کتاب همون اطرت بعد اطرت میشه سنت نبوی سنت اهل بیت فینا میگفتن منابع بعد عقل کجا میرفت طریق وصول به منابع گفتم اینو تو عد تذکره به اصول فقه اونجا گفتم آقا ما چیزی نمیبینیم من اونجا چی کار دارد میکنیم این کتاب سرائر رو باز کنی
خودش
یه
مشکل داره
سرطنی هم اصلا شد حالا خودتون ببینید سرائر سه جلده حالا الان خود ببینید که سرائر رو ببین یه نفر جامعه فقه که باز کنی کتاب از سرائر مال ابن ادریس باز کردی؟ از سرائر نداره؟
نداره نمیدونم سرائر
خب ببین تو جامعه احاد کجا داره از سرائر رو اینا میگن من چه میدونم اینا کجا بردن شاید بردن تو اون جامعه احادیث مثلا ولی باید تو جامعه فقه باشه به هر حال آقا جان این بذاره نظره کتابی داره ابن ادریس به نام از سرائر بعد این سه جلد چاپای الانه چاپا قدیمش یک جلدی بود آخر جلد سومش یه بخشی داره به نام مستطرفات سرائر بعد در اون مستطرفات میاد از کتب مختلف روایی نقل حدیث میکنه مثلا از کتاب بکیر ابن عین از کتاب یونس ابن عبدالرحمن اسم میاره بعد میگه من اینا رو از این کتاب انتخاب کردم اینا رو از این کتاب گلچین کردم همینطوری و اون کتاب شاید تو جامع الحدیث بشه نگاه کنید هست خب همون جامع الحدیث هست نگاه کن از سرا رو باز کن باز کردی جلد سه شالا باز کن فهرستش رو نگاه کن تو فهرستش مستطرفات رو دیدی حالا اون مستطرفات رو که دیدی البته توی جامعه فقهشان موسوعه ابن ادریس آورده باشن موسوعه ابن ادریس آورده باشن یکی از کتاباش همین سرائره یکی سرائره سرا جدا چاپ شده موسوعه هم چاپ شده این شاید تو موسوعه باشه بعد اونجا مستطرفات رو پیدا کردی؟ حالا بخون همون فهرستشو بخون میگه من کتاب فلان من کتاب فلان بخون
من زایق معورد و مستقن
بخون داره موسبد بوکیر این یک بوکیر اشتاد داشته برکتش بوکیر موسبد بوکیر پس یعنی یه سری روایات داره از کی نقل میکنه موسبد بوکیر حالا ما الان کتاب موسبد بوکیر رو نداریم بعدشو بخون مستطرفنا یعنی ما اونجایی که گلچین کردیم طرف گرفتیم یعنی مثلا کتاب یه سری روایات داشت من چندش انتخاب کردم از کتاب کی؟ معاویت ابن عمار نداریم الان ما کتاب معاویت ابن عمار نداریم اون داشته دوباره بعدی
نبا
که اینو قبلا هم گفتم بهتون، نوادر الحکمه مال احمد بن محمد یحیی بن عمران دبت و شبیب گفتم هر کی میرم میخه بزنطی نوشته یا دو تا نوادر بزنطی داره احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی. ما الان نوادر شبت اینو داریم، این نوادر الان داریم، ما تا این نسخه داریم خیلی به درد نمیخوره، قابل اعتماد نیست، نسخه هایی داشته نسخه داریم الان قابل اعتماد نیست. بعدی
جمیل ابن دراج،
باز کتابش الان نداریم. بله
سیاری،
یه کتابی همون بهتر که نداریم، جعال بوده این سیاری، بله جعال بوده، خیلی از این احادیث تحریف قرآن مال این احمد ابن محمد سیاریه. بعدش یه چیزایی داره میاد،
جامعه
بزنطی صاحب بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از مشایخ الثقات از اجلای اصحاب امام رضاست، همون از اون سه نفری است که لا یرمون و لا یرسون الا هم ثقه و از فقهای طراز اوله. خب الان باز ما نداریم کتابش رو و همینطور اون تا آخر داره، بنابراین منابعی هنوز هست که در اختیار ابن ادریس بگید بوده و به دست ما نرسیده، به اندازه سید مرتضی منبع نداشته، چون یه سری از اینا توی کتاب سوزی کتابخانه بغداد از بین رفته، ولی خب هنوز چیزایی رو داره که اینا احتمالاً توی حمله مغول از بین رفته و به ما نرسیده. خب این هم از ابن ادریس. حالا
چرا نظرات ابن ادریس مهمه؟ با اینکه میدین بعد از موانیش مثل خبر باید
مهمه، یعنی چه؟ بله مشکل، مگه اینا آیه روایتی که مشکل داره، یعنی چی؟ شما به عنوان یک فقیه باید نظرات فقهای مختلف رو بخونی، ادله‌اش رو بخونی، فکر بکنی، تصمیم بگیری که آ کدوم مبنا درسته. همونی که به نظر شما مشکل داره ممکنه قول فقیه دیگری باشه، اینا رو دو تا چهار تا ریاضی که نیست که مثلا بگیم خب چون به نظر ما ابن ادریس اشتباه گفته پس ان حذفش کنیم، مثلا یه همچین نگاهی چه نگاه پادگانی در علم فقه و علم اصول معنا نداره. یه وقتی کسی من گفت که آقا ما میخوام یک کاری بکنم احادیث ضعافه، گفت برای من دعا کن داری میری زیارت، گفتم باشین، بعد گفت دعا کن من میخوام یک کار بزرگ رو چیکار بکنی، گفت من میخوام کاری کنم کل احادیث ضعاف از منابع روای شیعه حذف بشه، گفتم من دعا میکنم که تو اصلا اینقدر زنده نمانی که یعنی خب مرد نیست میگه مجنونی تو، احادیث ضعاف خب اختلافی، مثلا یکی مثلا ضعیف میدونه که مثلا یه ضعیفایی هست مثلا سیاری همه ضعیف میدونن، هر کی باشه میگه ضعیف، یه سری احادیث هم از همه قبول دارن مثلا زراره، ولی یه سری احادیث هست اختلافیه، یکی ضعیف میدونه که ثقه میدونه، چون تو ضعیف میدونی که نمیتونی حذفش کنی. حالا بحث‌های فقهی اصولی هم اینطوریه، این که مثلا به نظر شما این حرف غلطه اون حرف غلطه، خب باش نظر شما محترم برای خودتونم حجت، اما این نیست که پس این بعد از تو علم بره بیرون نظراتش خونده نشه، چرا؟ چون به نظر من قبول نیست، میگه پادگانه، شما بعد انظار مختلف رو به مخاطب عرضه بکنی، بعد اندیشه خودت هم بگو به نظر من این درست میگه اونا غلط میگن، بعد شاگردانت آزادانه انتخاب کنن، ممکنه حرفت رو نپذیرن، این چیزی نداره که من تو رو به تو خدای پیغمبری مثلا امامی، این توی نیست که، لذا این نگاه غلطه که چرا بخونیم وقتی غلطه، خب غلطه به نظر تو غلطه، به نظر یکی که درسته، البته شما میتونی یه کاری بکنی، میتونی بگی اونایی که به نظرم درسته تا گاو و ماهیش بیان میکنن، اونایی که به نظرم غلطه اجمالاً اشاره میکنم که در جریان باشید، بعد رد میشه، حالا خودش دوست داشت بره کار کنه تفسیرشو در بیاره، نه اینکه کلا از سیستم بذاری کنار، بعضی وقتا همچین کارهایی کردن شر شده، تجربه داریم، بحث تخصیص اکثر بحثی بود که مرحوم شیخ آخون حذفش کردن تو قوانین کتاب درسی بود، چرا؟ چون بوده این واضحه، بدیه بحث نداره دیگه، معلومه تخصیص اکثر قبیحه، بعد ما خودمون فکر کردیم گفتیم آقا کجاش معلومه، چرا معلومه، نشستیم گشتیم ببینیم چرا فلان بهمان دیم، ای قوانین یه فصلی گذاشته تو این پنج قول داره، بعد رفتیم ببینیم عقب‌تر تو کتابای قبلی همه هست، تو همین ذریعه هم بود، بعد این بزرگانی مثل سید مرزا غالب جوان شدن عده‌ای تفصیل دادن، ولی پوست ما کنده شد تا تو این بحث اتخاذ آب نکردیم، چون تو کتابای درسیمون که اون رسال کفایی بود، حالا رسال که واسه الفاظ نداره کفایه اصول فقه حذف شده بود، استاد درس خارج رو اصلا این بحث رو بحث نکرده بود، بعد دیگه فهمیدن اینا خیلی سخت بود، مثلا قوانین داشت ولی بعضی قسمتاشو نمیتونستیم بفهمیم، بعد نوار و اینا هم نداشت که بگیم نوارشو گوش بدیم دیگه، بعضیاشو اصلا ما نومید شدیم. بعد خدا بیامرزه پدر بزرگی مدد بهش گفتم یه حاشیه آورد مال فاضل جواد طارمی، جواد طارمی، بعد گفت این جای سخت قوانین رو توضیح داده، یکم بعدم من پیدا کردم مال سید علی قزوینی اینا رو، بعد دیگه با کمک اینا میفهمیدم چی داره میشه، یعنی حاشیه توضیح. بله این رویه رویه درستی نیست، این آقایی که قاطی کرده خیلی وقت قاطی کرده در یه جو قاطی میکنه، دیدم گفته بود که این اصول رو من چی بود اسمش یارو رفت آقای اکبر نژاد، گفتم من این اصول هم دو ساله میگم سه ساله میگم یه همچیز، بعد یکی از شاهداش هم به من گفت، گفتم خب علی کتابی ارائه میداریم چجوری میخواد دو ساله بگه یه دوره اصولی که مجتهد باشه. بعد شاید مثلا یه سال بعد اون چرده من مرسای خامنه ای بودم، اون شاگردش برای من این کتاب آورد، بعد من یه تورقی کردم دیدم مثلا کل مقدمه واجب رو حذف کرده، گفتم این ثمره نداره من حذف میکنم، خیلی بحثا اینجا هست که بعد یه خود مقدمه واجب حتی ثمره به نظر ما هم نداره، ولی یه سری بحثا تو مقدمه واجب هست که اونا خودشون ثمره دارن، مثلا اعطای ثواب به مقدمات عبادی، مثلا خود مقدمه عبادی خودش ثواب داره، یا مثلا عبادیت مقدمات، مقدمات موصله ایناست. بعد میگم اینا رو کجای کتاب آورده؟ بعد میگم هیچ جایی نبوده، اینطوری به درد نمیخوره. همون مقدمه واجبم هم. تو بیا وحید مهبانی 5 تا ثمره برای این قائل اینا رو میگفت، من اینا رو قبول ندارم. حالا شما دوست داشتید فکر کن خاص حرف ما رو بپذیر، خاص حرف وحید مهبانی رو بپذیر، بگو ثمرت، یا خاص کار کنی خود ثمره جدیدی پیدا کردی ارائه بده. این نیست که من چون ثمره قائل نیستم باید حذف بشه، یا من چون حرف ابن نیست و قبول ندارم باید حذف بشه، مگه پادگانه؟ یا مثلا شما امام و پیغمبری که خودت بشی معیار علم، ناتن شما یه محققی، یه مدرسی، یه پژوهشگری میتونی بگی آقا من به نظرم این ثمره داده ثمرات تمام بود، این نبود، اونایی که مثلا ثمراتش ناتمام مختصرتر بگی، اونایی که ثمراتش تمام مفصلتر بگی، که اون ارتباط علمی شاگرد با بدنه علم و اصول قطع نشه. مگه اینکه بخوای مرید پرورش بدی، بخوای مرید پرورش بدی راهکاری که ذهنشو ببندی بگی جز حرفای من، مثل این کارهایی که مجاهدین و اینا میکنن که مثلا منابع رو میبندن فقط از یک کانال خاص طرف اطلاعات بگیره، بعد ذهنشو نسبت به سایر کانال ها خراب میکنن، میگن اینا که فاسدن، اونا که فاسقن، اونا که فاجرن، اونا که علن، اونا که بلن، فقط این یه گروه درستن، این یه گروه هم اونا اینو میگن که برمی، و این دیگه توش عالم در نمیاد، این مرید در میاد، یه کسی که مرید شما میشه و خواستگاه اوضای علمی مرید پروری نیست. حالا شما در آینده اگر با یه استاد روبرو شدی که فقط کانال خودش رو قبول داره و کل کانالای دیگر رو کانالیزه میکنه، از من به شما نصیحت با اون استاد ادامه ندید، برید با یه استاد دیگه کار کنید، حرفا هم بخونید اشکال نداره، ولی مند نشید، چون اینا انحصار ایجاد میکنن و اون ارتباط و بدن علم رو قطع میکنن. نمیگم استاد نظر نداشته باشه، نظر داشته باشه، اما نظرات همه رو بگه، گزارش بده، بعد این نظر من اینه، همین روالی که در حوزه از قدیم رایج بوده، شما همینی فکر میکنی، ممکن همون نظر رو بپذیری، ممکن نپذیری. بنابراین این که شما بگید ابن ادیزاد حرفش اشتباه بودات بره بیرون، اینا حرف درستی نیست، ناتا به نظر شما این اشتباه بوده، خب بسیار خوب، اصلا مشهورم نمیشه حساب کرد، خیلی حرفا بوده که یه دوره مشهور قبول نداشتم، بعد از یه دوره همون مشهور شد، این نمیشه بگید چون مشهور این رأیو قبول ندارن باید کلن بگید حذف بشه، اینم راش نیست. میگن آخوند اینو چیز نقل کرده، میگه آخوند خراسانی رو معنای حرفی تاکید داشت که وضع عام موضوع له عامه و اطلاق افرادی از هیئت ممکنه، بعد بهش گفتن آقا مشهور رو قبول ندارن، چی میگید شما؟ گفت خب آقا مشهورم یه زمان این حرف منو میزدن، حرف شما رو قبول داشتن، حالا ما میگیم شما گوش میدید میخونید، چه بسا بعدها مشهور عوض شدن و حرف ما رو پذیرفتن، بعد نپذیرفتن رو توی مثال. ولی خب پیش میاد جایی که مشهور عوض شده، ما اینا رو داریم. الان کیه که بیاد بگه ادله دوگانه؟ الان یا ادله سگانه میگن که به نظرم درسته، کتاب و سنت و عقل، یا ادله چهارگانه میگن کتاب و سنت و اجماع و عقل. در که شما میرید تا قبل همین ابن ادریس ادله رو یعنی دو تا، که بعد دومیش دو تا میشد، کتاب و سنت نبوی و سنت اهل بیت. شهرت ها عوض میشه. خب
تقریب ابن ادریس از اجماع متفاوتی با ما بوده، این که اومده در عرض گفتین مطرح کرده، نوع بیان کردن اجماعش با بقیه متفاوت بوده.
نه متفاوت با بقیه، با کی؟ با ما؟ نه با الانیا فهم. اجماع ابن ادریس هم اجماع دخولی و لطفی و حدسی و عادی کلام ها میگیم، اونم همین.
خودشو مستقلن حجت میدونه یا نه با همین تقریبی که ما میگیم قبول میکنه؟
کاشفیت از رأی معصوم میگه خودشم. تو شیعه ندیدم کسی اجماع رو مستقلن بپذیره. اجماع مستقل مال اهل سنته. شیعیان اجماعشون از جهت کاشفیت رأی معصوم. مثلا محقق حلی شاگرد ابن ادریس تو همین کتاب معارج کلا انشاءالله معرفی میکنم، میگه اجماع توش دو تسامحه. یه تسامح اینه که خودش حجت نیست، کاشفه. تسامح دوم اینه که لغت اجماع اتفاقا کله، در که اصلا چیزی که مهم نیست کله. بعد میگه اگه دو نفر یه نظر بدن، دو نفر همه مخالفن، دو نفر گفتن، ولی تو بدونی یکی از این دوتا امام بوده، همینجا میگه لیل اجماع. در که اصلا اکثر اون برن اینجا دو نفر بیشتر نیستن، ولی تو معتقدی یکی از همین دوتا امام بوده. یعنی جایی که شما امام رو رأیش رو میدونی مطلب تفصیلا نمیدونی، اینا میشن اجمال دخولی یا حدسی یا لطفی، اینطوریه. و اینو محقق حلی شاگرد ابن ادریس تو کتاب معارج گفته. خب تا ابن ادریس این جریان منتقد بود، یعنی هم مسیح بود، بعدش کی بود بگید؟
عبی
فراش. بگید آقا، بگید نگید تو چرت برید. هم مسیح، بعدش عبی فراس، بعدش ابن زهره، بعدش حتی الان ابن زهره بیز تقریبا ابن زهره متوفای 585، ابن ادریس متوفای 598، 13 سال فاصله فوت دارن. بعدش نه ابن نما، بعدش محقق. ابن ادریس 598 از دنیا رفت، بعد ابن نمای حلی اومد. ابن نمای حلی عمده امتیازش به شاگرداشه، اینم جالبه. بعضیا به کتاب میمونن، بعضیا به شاگرد میمونن، بعضی هم هیچی ندارن نمیمونن طبیعتا. بالاخره بخوای تو تاریخ بمانی باید یه ماندگاری داشته باشی دیگه. بعضیا کتاباشون میمونه، به اسم کتاب میمونن. بعضیا شاگردانی پرورش میدن، بعد شاگردا که آرا اونا رو نقل میکنن با شاگرد میمونن. ابن نمای حلی شاگرد ابن ادریس بود، ولی شاگردای خوبی داشت. سید ابن طاووس، اینا هم دوتا، علی و احمد، جفتشون شاگردای ابن نما حلی بودن. یکی دیگه از شاگرداشون همین محقق حلیه، اونم از شاگرداشه، ابن علقمی وزیر. حالا اینو شما زیاد نمیشناسید، اینم فقیهی بود، رفت توی جهات حاکمیت و مدیریت و اینا، اونم باز از شاگردان ابن نمای حلی بود. 645 در حله از دنیا رفت، گفت ولی دوست دارم کربلا دفن بشن، بعد آوردنش کربلا دفنش کردن. تألیفات داشته، ولی هیچ کم از تألیفاتش الان دست ما نیست که ما بخوایم از کتابش گزارش بدیم. ولی شاگرداش، یعنی محقق حلی، سیدم تابوس، اینا میان از ابن نمای حلی مطلب نقل میکنن. و دقیقا ابن ما حلقه اتصاله بین محقق و سیدم تابوس با اون منتقدین جریان رایج که کیا بودن؟ ابن ادریس و ابن زهره برجستاش بودن. خب ابن ادریس، محمد ابن جعفر ابن نمای حلی متوفای 645. من تو کربلا رفتم پرسیدم چندمه که این قبرش کجا، چون حد زدم کسی برای این فاتحه نمیخونه، ما بریم بالا سرش فاتحه بخونیم، چند رکعت نماز بخونیم، اینا بهش بچسب و بتونیم شفاعت بیاریم. دیگر هم میگه مثلا 500 نفر آدم رفته، هدیه ما میره اونور، میگم بابا این مثلا مثل این که شمیدم مثلا شما یک کت شلوار شیک برمیداری میره اون یه پیران پاره میره، نماز ما پیش نماز ما نماز نمیشه که، یه چیزی هم فرسته. ولی این گفتم مثلا کسی نمیشناسش، من برم برایش فاتحه بخونم، مثلا نماز بخونم، یه چند نفر از دام که همراه اون هستن بفرستیم سر خاکش، سر کلاس بگیم یه چهار تا شاگردم برن اربعینی وقتی برم بخونم، ولی قبرش هم پیدا نکردم، بفهمیدم کجاست، هرچی هم پرسیدم پیدا نشد. ولی وصیت کرده کربلا دفنش کنن. کربلا خیلی علم رو دفنن ها، منطقه دیدم چجوری بوده، چون چند رای ویران شد و این حال نجف هی خراب میشد، ولی اون دور و بر امیر المومنین دست نمیخورد، اونجا هر کی میرسید خلاصه حضرت کاتش میکرد. ولی کربلا نه، کربلا چندین بار ویران شده و فقط خود حرم امام حسین مونده و حرم حضرت عباس، این دوتا رو کات میشده، ولی بقیهش همه رو خراب میکردن، بعد دوباره بازسازی میشده. یعنی خب جای امام حسین معلوم بوده، جای حضرت عباس هم معلوم بوده، بقیهش کار دیگه میشه بین الحرمین و بعد دوباره از همونجا میشه قتلگاه رو پیدا کرد و بقیه هم میشه در آورد طبق تاریخ و باز. خیلی از این قبور از بین رفته، ولی بزرگان زیادی کربلا مدفونن، وصیت میکردن برایشون کربلا. حالا برای این ابن هم حالا محقق خواستم بگم، ببینید محقق خیلی مهمه، این یادتون باشه در جایی که مثلا یه جریان انتقادی علمی پدید میاد منتقدین 100% نمیبرن، حتی دنیایش هم نمیبرن، چون اینا جریان غالب نمیشن. مدافعین سرسختم نمیبرن، چون مثلا جریان متعصب و کورکورانه میشن. کسانی این وسط برنده میشن که هم اندیشه اون ور رو بلد باشن، هم انتقادات منتقدین را بفهمن و بعد بشینن فکر کنن، طبیعتاً بعضی از نقدار رو میپذیرن، بعضی از نقدار رو رد میکنن و بعضی جا با تغییری در اون ایده مشهور یا اون شکل بحث مثلا اشکال رو برطرف میکنن. تاریخ پر از این است. تو دوره معاصر مثلا نجف آقای خویی، خب ما تو دوره معاصر توی هم دوره آقای خویی آدم فقیه و باسواد کم نداشتیم، این نبود که فقط آقای خویی باشه، ولی آقای خویی مزیت داره، هم مدرسه ناینی رو رفته، هم مدرسه آغازیان رو رفته، هم مدرسه اصفهانی، هر سه مدرسه نجف رو رفته و هر سه مدرسه رو هم بلده و مسلطه، ولو اندیشه خودش ناینیه، ولی فرقی که با ناینی داره اینه که نقدای اونا رو بلده و این دفعه وقتی او میگه ناظر به اون نقدها میگه، زیاد جایگاه آقای خویی پیدا میکنه که شاید اگر خویی نبود ناینی هم این جایگاه رو نداشت، یا تو به تبع آقای خویی ناینی بزرگ شده اینطور. یا توی قم امام درس عاشق عبدالکریم رو رفته، درس آقای بروجردی رو رفته، حرف هر دو رو فهمیده، نقدها اینا رو به هم دیده، بعد خودش هم فکر کرده، یه جای نقد وارد دیده، یه جای وارد ندیده، یه جای تغییر داده و اینطوری شده مرحوم امام. در بحث‌های نقد اینجوریه، ابن ادریس، ابن نما، نمیدونم ابن فراس، سلید الدین همسی، اینا منتقد جریان رایج بودن. خب اون منتقد از اونور مفید ثانی، قطب راوندی، خدمت شما تبرسیان، چون دوتا پسر هم بود، اینا هم فقهای مدافع مکتب رایج بودن. خب اینا یه جریان بودن، اون هم منتقد بودن. محقق حلی کسی است که وقتی اومد هر دو جریان رو مسلط بود، همون جریان مشهور رو هم نقدها رو. منتقدی میدن نقدایی که میکنن این بلده، مدافعی میدن حرفایی دارن این بلده، بعد یه سری حرف هم خودش داشت، این بود که گل کرد. محقق حلی و سیم طاووس این دوتا شدن درسای اول اون روز جهان اسلام که هر دوی اینها هر دو جریان رو درک کرده بودن. یعنی طلبه که میرفت میدونی اون چیزایی که اونا بلدن این بلده، اون چیزایی که اونا بلدن اینم بلده، تازه این چیز هم اضافه تر بلده و معتدل هم هست، منطقیه و لذا درساشون گرفت. منتها سید ابن طاووس به دلایلی که حالا بحثش مفصله بغداد نمود، یعنی شاگرد پروری ثبات میخواد، با 6 ماه یه سال نمیشه، مثلا باید یه دوره اصول بره، یه دوره فقه بره، چند دوره شاگرد تربیت کنه. سیم طاووس مسائلی پیش اومد، از بغداد اومد بیرون و رفت اینور اونور و مثلا اون روند شاگرد پروری رو طی نکرد. فقیه بود، عارف بود، خیلی هم تو فقه خیلی مهمه هم تو عرفان، دو تا داعشا هر دو، حالا ولی یکیشون تو عرفان شاخص‌تره، یکیشون تو فقه شاخص‌تره، ولی خب هر دو رو داشتن. احمد توی فقه معروف‌تره، علی تو عرفان، ولی خب هر دو رو داشتن، هر دو تاشون، ولی اون بروزش. اما تو شاگرد پروری نه، ولی محقق شاگرد پرور بود، درس متمرکزی داشت و بعد کتاب‌های در فقه و اصول نوشت که این کتاب‌ها هنوزم که هنوز منشأ اثرن. مثلا در کتاب در فقه کتاب شرایع رو نوشت محقق، که این جواهر کلان هست شرح شرایع، و هنوز که هنوز شرایع مهمه. آقای خامنه ای تون سخنرانی سال 73 برای تغییر سیستم و حوزه پیشنهاد داده بود به جای شرح لمعه شرایع بخونه، حتی انجام داشت، داده این پیشنهاد داده بود مثلا به جای شرح شرایع بخونید، شرایع شرایع 3 سال طول میکشه، شرایع میشه 2 ساله خون. مثلا اینطوری پیشنهاد شرایع کتاب مهمیه، شرایع اول اسلام فی مسائل الحلال و الحرام. در اصول هم کتابی نوشت بنامه معارج الاصول که اونم کتاب مهمیست و امروزم الان هستش دیگه، فکر کنم وقت نداشته باشیم معرفی کتاب معارج رو میذاریم برای فردا. فردا با کتاب معارج الاصول شروع میکنیم، اینم درستش کنید که همینطوریم با فهرست معارج شما ببینید. من توی یکی یکی بگم مثلا اینجا چی گفته، اینجا چی گفته، الان برای گزارشوار که آراء محقق هلی رو هم آشنا بشید. محقق هلی 602 در هله به دنیا آمد، 676 هم در همون هله از دنیا رفت و 74 سال خلاصه عمر کرد تا اول کتاب معارج محقق هلی. حتی در اصول کتاب دیگه هم داره، نهج الوصول الى معرفت الاصول، اینم اصوله، ولی معارج تاثیرگذاریش بیشتر بود از اون نهج الوصول، ولی دو تا کتاب اصولی داره. خب بگو سوال تو تمام کن.
چی شد که بعد زمان شیخ طوسی که علما نجف بودن ولی دوباره اومدن بغداد؟
علما کلا به این صورته که نگاه کنید اون عالمی که از همه بالاتره تو هر منطقه ای باشه مثلا خارج میگه، شاگردای او سطح میگن، شاگرد اون شاگردا مقدمات میگن، این روالش. بعد چون شاگردای خوب استادای پایین ترن دیگه، طبیعتا اونایی که مقدمات گوی خوب هستن دوست دارن برن میشه استاد سطح خوب، استاد سطح خوب دوست دارن میشه استاد خارج خوب. این استاد خارج خوب وقتی یه جا هست همینطوری مثل یک منظومه اون شکل میگیره. یا حجت کیشانی بود، سیدی بود عراک، ما سیوتی درس داد، پیرمردی بود، خیلی هم با تقوا بود. بعد ایشون تعریف کرد، گفت خب این زمانی که من 75 طلبه شدم، یه وقتی که من درس دادم نزدیک 80 سالش بود، حالا من تنها درس نمیدادم، من هم تو کلاسم. بعد میگم وقتی که آش قبول کردن رفتن یه دفعه عراک خالی شد. بعد میگم آش قبول کردیم 3 تا مدرسه مهم عراک داشت، میخوام بگم این ارتباط، میگم چه جور جمع میشه. یه مرسه آجماد ابراهیم بود که ما هم اونجا درس خوندیم، مرسه آجماد خانساری، یکی مدرسه آغازی‌الدین عراقی، یکی هم مدرسه سپهدار که مدرسه کنار بازار بود. بعد اینا اینجوری تقسیم کرده بود، مسجد آجماد ابراهیم خودش خارج میگفت، صلات میگفته، بعد شاگرد، بعد آغازی ها سرت میگفتن، مدرسه یه چیز هم مقدمات بوده، مدرسه سپهدار، اینجوری تقسیم کرده. بعد میگفتش که این خود آشخ عبدالکریم که رفت، استادای خوب سطح اون موقع مثل آقای گلپایگانی و آقای عراکی اینا که اون موقع سطح میگفتن خارج میرفتن درس آقای آشخ عبدالکریم، اینا هم باش رفتن قم. استادای خوب مقدمات اون موقع مثل مرحوم امامینا که اون موقع مقدمات میگفتن، اینا هم رفتن قم، یه دفعه خالی شد. حالا اینجا هم به همین صورته، از زمان ابن چیز اون هلی و رام ابن عبی فراس هلی، چون خودش تو هله بود، هله قوت گرفت. بعد دیگه وقتی رسید به محقق هلی که محقق هلی متمرکز بود، هله شد مرکز. نجف چیزی خالی شد چون بزرگان مثلا بهترین درسای اون موقع سیدم طاووس بود و محقق هلی تو هله درس میداد، سیدم طاووس تو بغداد درس میداد، لذا خب شاگردان اینا اومده بودن اینجا دیگه. این بود که نجف در این مقطع اون بود حوزه نجف، ولی اون مرکزیتی که دیگه زمان شیخ طوسی داشت از دست داده بود، چون درسای اول اونجا بود، بعد شاگردای همون محقق صد میگفتن، شاگردای استنتاوس بغداد صد میگفتن، خود اینا هم تو بغداد هله بودن. نجف دیگه اون جایگاه قبل رو نداشت و این ادامه داشت تا زمانی که مقدس اردبیل اینا اومدن، اونا خودشون نجف بودن، دوباره نجف رفت بالا و شد اول مشنه تا کتاب چی بود؟ معارج محقق هلی. صلواتی فرست. اللهم صل علی محمد. چی؟ بله بله اونم هست در مورد شرایط، که خود یکی از دلایلی که شرایط اینقدر مهم شده و جواهر اصلا کلی شهر بر شرایط نوشتن که مهمترینش جواهره، یکیش این تاییدات، البته نمیگم امام درسته، ولی به عنوان یک کتاب خوب فقهی روش تاکید میکرده تو مواجهه های مختلف، همین علما رو اساس کرده که آراء فقهی رو شرح شرایط بنویسن. گزارش های اینطوری هم زیاد داریم یا رویاهایی که داشتن، بعد دیدم مثلا محقق در میان علمای اونور جایگاه بالایی داره، شهوداتی که داشتن، اینا همه موثر بوده در این که بیان رو شرح شرایط. گرفتن کتابا یه بخشش مربوط به کتاب، یه بخشش مربوط به اون نویسنده است، یه اتفاقاتی میفته آدم رو اون نویسنده حساب باز میکنه و کتاب میگیره.
قطعه
صد تا رسال چند تا حاشیه که شاید در حال متن